مدتی تن به این خواسته دادم، دیدم هیچ راه دیگه ندارم.
در خانواده های سنتی، حمایت های خانوادگی گاهی می تواند جای خالی حمایت های اجتماعی را پر کند. گاهی پدر و برادر یا حتی پسر عمو یا خانواده خواهر می توانند پناه روزهای سخت شوند. اما اگر نه پشتوانه اجتماعی داشته باشی و نه خانواده سنتی، کافی است که بارانی تند بر سقفت ببارد تا نیازمند کمک شوی. از زهرا بشنویم، زنی که شوهرش تک فرزند خانواده بود.
پارسا که برف و بارون زیاد بود، دیوار خونمو نرم کشید. یه قسمتش از گچش سقفش ریخت. ترسیدم، خیلی ناراحت شدم، پول واسه تعمیرش نداشتم. پارسا رفتن کمیته امداد که بهم کمک کنن. اونم گفتم با اونجا بهت کمک میکنن. من رفتم به عنوان بانوان مراجعه کردم. از اونجا هم یه سری امور اداری رو انجام دادم. بعد به من گفتم یک کارشناس میاد و برای بازرسی ببینه چقدر هزینهش میشه و بعدش این کار برام انجام میدم. خلاصه 5 روز بعد یه آقای به من زنگ زد و گفت میخواد بیاد خونه رو ببینه. از این حرفا طرفای زور بود. اومد خونه، این آقا رو که از همون اول لحظه اول که داخل خونه اومد اون میدونست که میخواد خونه یه صرف از خونوار تعمیر کنه، چش چرون بود، مرد هیز بود. شروع کرد به مطلق انداختن و از این حرفایی میزد که یعنی من که ازم کاملا میفهم که یه مرد چرا باید همچین برخوردی داشته باشه.
آنگونه که از سخنان زنان قربانی آزار جنسی برمی آید، سن و سال و میزان تحصیلات آنها هیچ تأثیری در پیشنهادهایی که دریافت می کنند ندارد. کافیست زن باشی تا به خود اجازه دهند تا پیشنهادشان را مطرح کنند و فشار را به آنجا برسانند که زن جز تن دادن راه دیگری نداشته باشد. با اینکه بر اساس اصل 3 قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد، اما تأمین هزینه‌های تحصیل یکی از ترفندهای اجبار زنان به تأمین نیازهای جنسی مردان است. این بار از زبان مادری بشنویم که برای دریافت کمک هزینه تحصیلی به یکی از مراکزی که مدعی حمایت از زنان سرپرست خانواده است مراجعه کرده.
پس خانواده بودم به خاطر تامین هزینه های دانشگاه دخترم مراجعه کردم. اونجا من فرستادم به قسمت امور اجتماعی فرهنگی تا کار اداری انجام بشه. رفتم پیش اداره اون قسمت رو، اونم گفت بگو دخترت بیا پیش من تا کاراشو انجام بدم. منم اعتماد کردم و دخترم رو فرستادم. نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد و دخترم مجبور شد به خواسته های اون آقا تن بده تا مورد حمایت قرار بگیره و اینم بلایی بود که سر ما از روی اومد متاسفانه.
اگر فکر میکنید به صرف تأمین هزینه ها و راه انداختن شغل و استخدام در شرکتی دولتی یا نیمه دولتی زنان سرپرست خانوار روز خوش خواهند داشت، در اشتباهید. ساختار تو در تو و پیچیده شرکت ها و ادارات به گونه است که آنچه به سرانجام نمیرساند شکایت قربانیان این گونه تعرض ها در این ادارات است. هیچ آماری، هیچ عدد و رقمی از زنانی که در محیط‌های اداری قربانی آزار جنسی شده اند وجود ندارد.
من هم میخوام شما رو در جریان اتفاقی که برای من افتاده بذارم و از شما درخواست دارم که به مشکلات زنها هم بپردازید. مدیرای من مدام درخواست دوستی و روابط نامشروع داشتن، می گفتن که اگر که رابطه داشته باشی، اگر که با ما باشی، آینده شغل تضمین میشه و مزایای بهتری خواهی داشت، سمت قرارداد بهتر. و من چون تن نمی دادم به درخواستشون، خیلی دچار فشار کاری و مشکلات بودم و متاسفانه یک روز که من مدیرم از من خواسته بود که اضافه کاری بیستم، رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد. من صدمه روحی خیلی شدیدی خوردم و حتی دیگه نتونستم برم سر کار. برای من پرونده سازی کردن و نهایتاً برای من خیلی مشکلات زیادی به وجود اومد.
در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، زمانی که بالا رفتن آمار زنان بی سرپرست به بحرانی جدی برای مسئولان بنیاد شهید تبدیل شده بود، تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی در اختیار کسانی قرار گرفت که صیغه یا متعه را راهی برای حمایت مردان از این زنان می دانستند. شیوه از ازدواج در فقه شیعه که در آن با مهریه مشخص و مدت تعیین شده زن و مرد به عقد یکدیگر در می آیند. مرد هر زمان که بخواهد می تواند باقی مدت را به زن ببخشد و او را طلاق دهد و زن در برابر کمترین حمایت قانونی برای دریافت کامل آنچه مهریه خوانده شده را در اختیار ندارد. منتقدان رواج صیغه در ایران معتقدند رواج این شیوه از ازدواج که در آن کمترین توجهی به تأمین حقوق زنان نشده، بابی جدید برای فشار بر زنان برای تن دادن به خواسته های مردان بود. ازدواجی که تنها محملی شرعی برای در اختیار گرفتن بدن زن است.
پدر خانم تو ایران سیغه کردن و سیغه شدن جور نیست، قانونیه. درسته من اگه بچه هم مریض نمی شد هرگز قبول نمی کردم سیغه اجباری اون آقا بشم. اون آقا از وضعیت مادر زندگیمون سوء استفاده کرد، ولی اصولا جرمی مرتکب نشده بود که ما بتونیم تو ایران از این آقا شکایت کنیم. ما رو مجبور کرد که سیغش بشیم، سیغه اجباری شدیم از روی نیاز مالی. تو ایران راه قانونی برای شکایت این سوء استفاده نیست. اینا پارتی‌هاشون کلفته، دستشون تو دولته، چیکار میتونستیم بکنیم؟
این تنها صیغه نیست که به گفته کتایون شکایت در مورد آن بی نتیجه است. بسیاری از آزارهای جنسی علیه زنان اگر به مرحله شکایت قانونی برسند بی نتیجه می مانند اگر شرایط دشوارتری برای زن فراهم نکنند. صدای زهرا رو با هم می شنویم.
ما هم بعدش مثلا بهشون گفتم این آقا که اومده بود اصلا رعایت نمی کرد. بعدش هم آقا با من زنگ زد، گفت چرا دیو تو دروغ گفتی، من ازش شکایت میکنم. گفت شما بیوه، شما دنبال کسی میگردید، دنبال کسی میگردید که باهاش باشی و از موقعیت من میخواست استفاده کنی. خیلی حرفای بعد بیرا برمزن. بعد از اون نه تنها صف خونم درست نکردم، بلکه دیگه جواب هم ندادم. آخرستم مادشه هم مجبور شد طلاقش رو بفروشه. من هم یه حلقه داشتم اونو فروختم، ولی هنوز که هنوزه اون آقا با شماره مختلف بهم زنگ میزنه، مزاحمت میکنم. تا چندین بار به جاهای مختلف مثلا پلیس مخابرات رفتم که این آقا مزاحم من میشه، ولی هیچ کس رسیدگی نکرد. هنوز هم مزاحم من میشه، بهم تلفن میزنه، از شماره مختلف زنگ میزنه، حتی خطم رو عوض کردم بازم زنگ میزنه، حرفای زش میزنه، میگه بیا سیغم شو، بیا با هم باشیم. من از ترس آبرون که بیوه هم میترسم بیشتر از این پیگیری کنم که من کنم انگشنمایی توی محل بشم، وقتی مشکلم حل بشه برای مشکل بزرگتری درست کردم. در حال من خواستم مشکل خودم براتون بگم، امیدوارم که این بیشرف هم یه روز به سزای اعمالش برسه.
ادامه ی آزارهای کلامی و تلفنی و خیابانی تنها بخشی از بهایی است که زنانی که به مردانی از این دست پاسخ رد داده اند می‌پردازند. آنگونه که زنان سرپرست خانواده قربانی این فشارها می‌گویند، پاسخت به این درخواست هر چه باشد تلخی خاطره آن هرگز از ذهنت پاک نخواهد شد. کتایون از تجربه خود می‌گوید:
من دوستم با پول اون آقا الان کارگاه خیاطی رو انداختیم و خرج بچه هامونو میدیم. قبل از این که سیخ بشیم به ما میگو وام نیست، بودجه نیست، زامن بیار، هزار یک بهونه می آورد. همیشه هم میگو اگر سیخم بشیم خودم کاراتون رو میندازم، پول میدم، زامنتون میشم، مشکلتون رو حل میکنم. بالا به خدا خانم ما راضی بودیم وام 5 میلیونی رو بگیریم بی درد سر، ولی آسیب روحی روانی که تو رابطه صیغه با اون مرد قرار گرفتیم هیچ وقت قرار نگیریم. واقعا گفتن جزئیاتش عذاب آور. خانوم، شما هم یه خانومی، میتونی من رو درک کنی. مجبور شدیم، از روی نیاز مالی مجبورمون کرد. تو وضعیت ایران کار نیست، هیچ نیست. چیزی که حق ما بود وامی که خب وام خود اشتغالی حق ما بود، انقدر ما رو گردون مجبور شدیم تن به خواستش بدیم، آسیب روحی روانی ببینیم.
گاهی رها شدن از بند مردی که برای ارائه کمک‌های قانونی به زن از بدن او سوء استفاده می‌کند دشوار نیست، اما زن سرپرست خانوار با خاطره آن همه رنج چه کند؟
حدود 2 سال من با اون آقا رابطه داشتم. من تمام سعی خودم می‌کردم درآمدمو ببرم بالا، پس انداز کنم. بعد از 2 سال کم کم فاصله گرفتم از این آقا و دیگه نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. اون 2 سالم تمام بدترین خاطرات زندگی منه، یک نقطه سیاه توی وجودمه. ولی ناچار بودم، چون غیر از این راه دیگه برای من نذاشته بود دیگه. بعد از اون مدت یه مدار پولو پس انداز کردم و یه مدار شرایط بهتری از نظر مالی پیدا کردم. تونستم یه آشپزخونه خونگی بزنم و اونجا خودم غذا درست کنم. علاوه بر اینکه خودم اونجا کار میکردم، 3 تا خانم دیگر هم کمک گرفتم که توی این کار بهم کمک کنن. کارم رونق گرفت، یه ذره خوب شد دیگه، از اون حالت اومده بودم بیرون. ولی متاسفانه خیلی خیلی سخته بتونی یه زن سرپرست خونه باشی، کار کنی و در کنار روحت رو بفروشی و عذاب وجدان داشته باشی، کاری رو بکنی که دوست نداشته باشی. برای من سخت بود و خاطرات بدی از اون از نظر روحی برای خودم گذاشتم، ولی چاره دیگه نداشتم. ولی یه واقعیت از زندگی من بود. باید پولی رو به دست می آوردم که بتونم بچه‌هامو حداقل از نظر یه زندگی متوسط از اون حالت بیرون بیارم. جامعه ما جامعه خوبی نیست. جامعه ما برای زنان اصلا جامعه خوبی نیست. متاسفانه مجبور بودم که روح خودم رو بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هم بذارم. گاهی اوقات به این خاطرات نگاه میکنم و میفکر میکنم، میبینم جز زجر و سختی هیچی نداشتم تو این همه زندگی که کردم. امیدوارم که هیچ زنی، هیچ کسی به این شرایط ما دچار نشه. به جامعه ما حتی اقل حقوق زن رو حتی چیزی که اولی هست بهش بده.
باید زن باشی تا بدانی که خاطره آن دست‌های زمخت، آن نفس پیچیده در گوش، آن شب‌های بی پایان اجبار هیچ وقت از خاطرت نخواهد رفت. این زنان سرپرست خانوار بار رنجی را بر دوش می‌کشند که درخواست کمکشان از سازمان‌های دولتی و غیر دولتی بر دوش آنها گذاشته. سازمان‌هایی که برای کمک به این زنان بنا شده‌اند، اما رنجی بی پایان را بر دردهای این زنان می‌افزاید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خستم از این حال خرابم، مثل همیشه بیقرارم، به جز یه ساعت فکر راحت، حسرت هیچی رو ندارم. خم میشه هر کوهی که یک آن خودشو جای من بذاره، سخته یه روز کسی بفهمه هیچکی رو جز خودش نداره، هیچکی رو جز خودش نداره. من چه بجنگم چه نجنگم، کل این بازی رو باختم، چه بمونم چه نمونم، از خودم خاطر ساختم، از خودم خاطر ساختم. من که نگفتم و گفتم، تو ترانه های سادم، چه بخونم چه نخونم، خودم و یادت رو دادم، خودم و یادت رو دادم.
شبها در کنار شما رادیو فردا.
چشم روشن تو گرمای تن اتفاق نابی واسه قلب سادم، من یه دنیای پر از عشق تو هدیه دادم.
عزیزم مهربونی یاد نمیره یادم، باورم نمیشه انقدر خوب باشه یادم.
با تو آرومم، با تو میمونم، بی تو یه ثانیه هم زنده نمیمونم. با تو آرومم، با تو میمونم، بی تو یه ثانیه هم زنده نمیمونم. عطر پیرهن تو، چشم روشن تو، گرمای تن تو دوست دارم.
دل نزشتی برام، نقش دستی برام، یک کلمو تمام، تو رو دوست دارم.
سرخ سیب لب تو، رنگ قشنگ صدا تو، زنده بودم و با تو دوست دارم.
من بد عاشقتم، انقدر عاشقتم، اینجا جاشه بگم، تو رو دوست دارم.
آنتراکت.
فیلم تئاتر تپانچه خانم به نویسندگی محمد امید یارحمدی و کارگردانی شهاب‌الدین حسین پور به نمایش آنلاین گذاشته شده است. این نمایش که پاییز سال 96 برای نخستین بار به اجرا درآمد، داستان زنی به نام اخترالسلطنه را روایت می‌کند که با وجود مزاحمت‌ها و موانع بسیار تلاش می‌کند در شهرش مرکزی برای بهداشت و درمان دایر کند و موجبات فرهنگسازی و جلوه‌های تمدن را فراهم آورد. مارال فرجاد، محمد نادری و آرش فلاحت‌پیشه از جمله بازیگران این نمایشند که در سایت تیوال به صورت آنلاین به نمایش گذاشته شده است.
موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با صدا زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
چشمان تو را سر هر کوچه بخوانم، خون شو دل ما برگرد سنما، غم
عاشقت افتاده به جانم، به عاشقانه ها قسم، چه بی بهانه بی کسم، چرا به تو نمیرسم؟
با کرونا امید به فردا.
Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. put you in the mix. Hey, alright, okay.
Mamacita, qué bonita.
Mamacita. Put me in the mix, put me in your vida. Put me on top, put me arriba. Put me in, put me in, put me in between ya. Mami got the fire and I got the gasolina. Mueve, mami, move it on me. Sango dolor, make me a zombie. Girl, make me sweat like wasabi.
Alright, okay.
I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita.
Alright, uh-huh.
Boy, you got me say ooh la la. Ay Dios mío, oh my God. Call me mamacita.
Alright, okay.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با چشم بد نمیگونم نگاهش، باغبانش به من آزرده میشه، باغبانش به من آزرده میشه. انار انار کدام اناره؟ انار قنده هاره، انار دانه داره، انار مزه داره، انار مزه داره. انار تازه باشه، درختش گوشه دروازه باشه، خریدارش منم که از دل و جان، که دفعه نامحرم نخورده باشه، که دفعه نامحرم نخورده باشه. انار انار کدام اناره؟ انار قنده هاره، انار دانه داره، انار مزه داره، انار مزه داره. انار باشه، انار پخته باشه که در شاخ بلند آویخته باشه. با دست خود بگیرم کف نفامم، بابا بانش با کف نفروخته باشه، بابا بانش با کف نفروخته باشه. انار انار کدام اناره، انار قنده هاره، انار دانه داره، انار مزه داره، انار مزه داره.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
صوری تو دنیا با تو گذاشتی، با تو انگار خیلی فرد چشامه، من یه فرشته دارم که همیشه